Radio Pastebusch. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستند رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه ژانویه 2018 برابر با 1 بهمن ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه برنامه رو آغاز می‌کنیم و بعد گفتگویی داریم با جناب آرمان شاه روستایی. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. ترانه ای از پریسا رو با هم گوش می‌کنیم به نام همچو فرهاد. میخوام الان هم تو پشت خط بمونه تا روش پخش کنیم. سینه ما
روا باشد که دل داری میان دل بران الحق به دل بردن سزاواری به دل بردن سزاواری
عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی خواهیم داشت با آقای آرمان چاهروستایی، فعال سیاسی مقیم آلمان. آقای چاهروستایی سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب امیری عزیز و شنوندگان برنامه شما.
آقای چاهروستایی ببخشید، ما می‌خواستیم در رابطه با وضعیت خیزش مردمی در این اتفاقات اخیر تحلیل شما را اول از این وضعیت بدونیم تا برسیم سراغ سوالات بعدی که مربوط به در واقع موضع‌گیری شما بود، که شما به هر حال مصر بودید و موضع‌گیری کردید که مردم باید در انتخابات شرکت کنند، چون تنها راهی که میشه در واقع تغییرات در نظام ایران و در شرایط ایران ایجاد کرد همین مشارکت در انتخاباته. در ابتدا تحلیل خودتون در این از این خیزش مردمی برای ما بگید.
بسیار خب، ببینید اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته در ایران رخ داد چند تا ریشه مهم داشت که این خیزش به این شکل نمود پیدا کرد. خب جرقه این حرکت رو علم الهدا و آستان قدس در مشهد را انداختن که دیدیم که روزهای نخست در دو شهر مذهبی قم و مشهد اتفاق افتاد. چهار مرگ بر روحانی بود برای اینکه میخواستن دولت روحانی رو بکشن پایین. پیش از اون پیش زمینه هایی در بین مردم وجود داشت. خب عده‌ای به آقای روحانی رأی داده بودن و بعد توقعی که از دولت روحانی داشتن، توقعی که اونها داشتن برآورده نشد. خب توقع بالایی بود، در 6 ماه نمیشه خیلی کارهای اساسی انجام داد و یک کمپینی درست شده بود به عنوان من پشیمانم، در واقع پشیمانی از رأیی که به روحانی داده شده. و همچنین توی همون مقطع تخم مرغ هم گرون شد که دلیل اون در واقع اون چند میلیون مرغی بود که آنفولانزای مرغی گرفته بودن و آستان قدس و علم الهدا اینا در واقع اصولگرایان آمدن که از این موج و از این فرصت استفاده کنن علیه روحانی، که به قول خودشون بتونن روحانی کاری مجبور کنن که روحانی استعفا کنه. اما بعد از دستشون در رفت. مردم سالهاست که ناراضین، طبقه ضعیف جامعه که بیشتر ضربه خورده از مسئله اقتصادی آمد به صحنه، از این فرصت استفاده کرد علیه تمامیت و کل ساختار جمهوری اسلامی و شعارها بسیار تند علیه کل نظام و شخص خامنه‌ای رو هدف گرفته بود، از دستشون در رفت. نکته مثبت این حرکت این بود که ترس مردم ریخته شده بود و رژیم بسیار وحشت کرده بود و اینکه این حرکت حرکت ملی بود، یعنی شما در کردستان، در آذربایجان، در آبادان، در خرمشهر، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، جای جای ایران بیش از 100 شهر آمدن، شعارها یکسان بود و مثل جنبش سبز نبود که مثلا استان آذربایجان یا استان کردستان یا بخش‌های به هر حال حاشیه نشین کشور به جنبش نپیوندن و تنها بگذارن جنبش رو. این نکته مثبتش بود، این که مردم آمدن و یک در واقع ذره چشم بسیار محکمی از نظام گرفتن بسیار قوی بود. خب هزینه بالایی پرداخته شد، 25 کشته داد این حرکت، چند هزار دستگیری داد و اینها باعث میشه که این افراد شجاعی که میتونستن جای دیگه بسیار بهتر عمل بکنن و نتیجه بهتری کسب بشه شاید خب الان این هزینه پرداخت شد و الان مجبورن که با وزارت اطلاعات و اینا یک سالی درگیر باشن و نتونن آنچنان که باید خیزش جنبش حرکت سیاسی یا اجتماعی انجام بده. ولی به هر حال خلاصه بکنم، من با این تجمعات موافق بودم، موافقم، و باید حکومت از مردم، از تیغ مردم به هراسه، چون آخوند رو نمیشه همینجوری جمعش کرد، احتیاج به زور داره. من توصیه نکردم به کسی به این تجمعات بپیونده، چون این تجمعات حاصل خشم ناشی از همونجور که گفتم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بود. ولی این خوبه که مردم هرچی بیشتر متوقع تر باشن، مطالباتشون رو مطرح بکنن تا رژیم به خواسته های برحقشون تن بده. ولی به عنوان یک استراتژی برنامه‌ریزی شده شخصا توصیه نمی کنم و این اعتراضات رو محق و مشروع می دانم و از مردم
پشتیبانی نمی‌کنم. بله آقای چهارروستایی، بله آقای چهارروستایی، شما گفتین که خب از طرفی حمایت میکنه از خیزش مردمی، ولی میگید که استراتژی خوبی نیست در این برهه از زمان. علت و دلیلش چی هست؟ آیا به نظر شما خب نظام حاکم بر ایران، نظام در واقع ایدئولوژیست آخوندی قابل اصلاح که هم شما میدونید هم خیلی مردم میدونن که اصلاح پذیر نیست، و این مردم در طی این 40 سال به این حکومت خیلی وقت دادن، توی در واقع انتخابات ها مشارکت کردن، همیشه امید اینو داشتن که شاید یه نفر بیاد و در واقع بتونه تغییرات لازمی رو که برای اون کشور نیاز داشت انجام بده. با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم، به هر حال دولتی که در ایران همیشه حاکم بوده، به قول خود آقای خاتمی که در واقع سردمدار اصلاحات بود، یک در واقع پادوکاری بیش نبود، یعنی اینجوری که خودشون گفتن، چگونه ما میتونیم توقع داشته باشیم از دولتی که در واقع زیاد اختیاراتی نداره تغییراتی انجام بده که به نفع مردم باشه؟ شاید این هستیم، من توی صحبتی با خود شما هم عرض کردم، شما فرمودید شاید هستیم که حاکمیت که در واقع قدرت اصلی در دست داره، بدنه در واقع بیت رهبری و سپاه، هزینه هایی که داره بر مردم تحمیل میکنه و پول مردم رو در جاهای دیگه هزینه میکنه، در واقع قابل عقب نشینی هم نیست. در همین اتفاقات هم دیدیم که باز هم اومدن از موضع خودشون دفاع کردن و مردم رو در واقع اصلا به هیچ حساب نکردن. بفهم.
ببینید من از آخر برمیگردم. خامنه ای هم آمد گفت من با این اعتراضات مردم موافقم ولی با آشوب و اینا مخالفم. خود روحانی آمد حمایت کرد. همه نظام بر این که
این دقیقاً ببخشید آقای چهارروستایی، این دقیقاً به خاطر همون ترسی که شما گفتین. خب به هر حال اینا خودشون میدونن یه قرار باشه این نظام از هم بپاشه، روحانی و خاتمی و خامنه ای نداره، یه خیمه ای است که بیاد پایین، همه اینا اون زیر قرار میگیرن و مجبور پاسخگویی هستن. دلیل این در واقع این واکنش اینا قطعاً ترس هستش، وگرنه به خواسته مردم تن میدن. به نظر من اینجوری میشه اینو تحلیلش کرد.
زنده باد. منم همین رو می‌خواستم بگم که ترس، شما گفتید که اینا ترسی نداشتن و اومدن گفتن که مردم رو به چیزی حساب نکردن، ولی من می‌خواستم بگم که این همونجوری خود شما الان عنوان کردید.
نه معذرم که یکی به میخ یکی به نل میزنن، اینجوری می‌خوام به شما بگم. ولی خب تو حرف میگن ولی در عمل خب کاری انجام نمیدن.
اگر همین روحیه معترض مردم نبود، هنوز کمیته ها داشتن تو خیابون های ایران به خاطر فلان کاست نوار مردم رو کتک می زدن. ولی امروز می بینیم نماینده علم الهدا خود یک تتلیست. این اون زور مردمه. شما کاملا درست می فهمید. هیچ نظام دیکتاتوری به راحتی پوانی به مردم نمیده. این مردمن که با زور خودشون، با قدرت خودشون، حالا چه با رأیشون باشه چه با اعتراض خیابانی باشه، به هر گونه، همونجوری که نوروز و ماهواره و اینترنت رو به رژیم تحمیل کردن و گرفتن، یا رقص و نمیدونم آواز ایرانی و اینا رو مجبور شده نظام به یک، به قول شما، به یکی به نل یکی به میخ بزنه، این مردمن که باید فشار بیارن به این حکومت. و اینی که میگید من دفاع میکنم، ببینید اون مسئله آسیب شناسیشه که این حرکت، وقتی شما میخواید باید ببینیم استراتژی ما به عنوان این که میخوایم این حکومت رو به زیر بکشیم چیست. آیا انقلاب سیاسی است؟ اگر انقلاب سیاسی یک پیش زمینه هایی داره، شما نیاز به یک آلترناتیو دارید، یک نیروی جایگزین دارید، یک اپوزیسیونی که متحد باشه با هم دیگه، بتونه این حرکت رو مدیریت و سازماندهی بکنه. این حرکتی که در ایران اتفاق افتاد جرقش رو وقتی اصولگرایان درون حکومتی میزنن، خب این رهبریت و مدیریتی نداره که این برای همین بود که طبقه متوسط و روشن فکر به این جنبش نپیوست، به خاطر اینکه کور بود، یک حبابی بود، یک جرقه‌ای بود زده شد و بعد خاموش شد. مسئله من از این نظر میگم که به عنوان یک استراتژی
اجازه میخوام یه پرانتز باز کنیم به این صحبت های شما. اینی که شما میگید به هر حال خاص مردم خاص مشخصی نبود، کاملا خاص مردم این خاص مشخصی بود، در حال مردم مطالباتشون مشخصه. حالا اینکه میگه این قشر متوسط به اینا نپیوست، من فکر میکنم قشر متوسط هم پیوستن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. به هر حال شما میدونید ما با یه نظام سرکوبگری طرف هستیم که در همین اتفاقات همونجوری که شما خودتون بهش اشاره کردید بالغ بر 25 نفر کشته شدن. به حال مردم خب هزینه جانی هم میدن، ولی این گونه نیست که خاموش شده باشه، قطعا این اتفاقات ادامه داره، این روند ادامه خواهد داشت. ولی در رابطه با رهبری که شما میگی، خب خیلی ها به این نکته که شما گفتین اشاره کردن، ولی چیزی که مشخص هستش ما باید در واقع دنبال آلترناتیو از داخل خود مردم باشیم. قطعا ما نمیتونیم به دولت‌های غربی یا اپوزیسیونی که ناکارآمد بود در طی این 40 سال 40 سال در واقع امید داشته باشیم. اینه که اگر قرار باشه به این تفکر باشیم که ما آلترناتیوی نداریم و باید سکوت کنیم تا یه زمانی اتفاقی بیفته، قطعا این اتفاقی نخواهد افتاد، چون به هر حال این حاکمیت یک ایدولوژی از اون ابتدا داشته و تا آخر هم قطعا از مواضع خودش به راحتی کنار نمیاد. این عقیده من و خیلی از کسانی که معترض هستن که چرا به هر حال فعالین سیاسی که تاثیرگذار میتونن باشن اون حمایت لازمه رو نکردن.
جناب چاروستایی اگه اجازه بدید ایشون سوال مطرح کرد، منم سوال هم مطرح بکنم. البته شما از بچه های بعد از انقلاب هستید و تجربه 57 رو ندارید. شما خودتون گفتین که خامنه‌ای گفته که اعتراض بکنید ولی شورش نکنید. من نمیدونم یعنی به چه صورت بد باشه. اولا که اغتشاش که میگین، ویدیوهاشو ما دیدیم، مثل دفعه قبل کسانی داشتن شیشه ماشین مردم رو میزدن خراب میکردن که افراد خودشون بودن. حالا به صحبتهای زیادیست که نیروهای زیادی رو وارد کردن که ممکنه اونا این کار رو انجام بدن، که از سوریه آوردن که اونها ممکنه این کار رو انجام بدن. به هر حال کاملا الان مشخص نیست، ولی خب کسانی که خبرها رو میدن، اطلاعاتی میدن، یه جاهای موثقی میتونن خبر بدن. شما گفتی که مردم باید فشار بیارن به رژیم. چطوری فشار بیارن وقتی که میبینن که اصلا صداشون رو هیچ کسی نمیشنوه؟ خب اومدن توی خیابون، ببینید خودجوش اومدن توی خیابون، شما میگین کوره و بعدم شما میگین که بعد اینا آلترناتیو داشته باشن. ما با کسانی که در ایران هستن باشون صحبت میکنیم، میگن ما خودمون هستیم اینجا، مردم ایران هستن و میتونن این کار رو انجام بدن. آلترناتیو خود مردم ایران میسازن و دارن. شما از شما از کجا میدونی که آلترناتیو ندارن مردم در داخل ایران؟ بفرمایید.
ببینید خانم انسانی، درود بر شما. شما میگید آلترناتیو ندارن، مگه دارن که مگه نشون دادن؟ این جنبش خب شما خودتون دارید میگید اصلا یک به یک باره با یک جرقه ای که از درون حکومت یک جناحی با یک جناح دیگه درگیر شده اومدن توی خیابون. سخن من این هستش که همونجوری که شما آلترناتیو یا کسایی که
مردم آتش زیر خاکسترن، بله مردم آتش زیر خاکستر هستن. 40 ساله که مردم دارن تحمل میکنن، 40 ساله که مردم هم دارن مبارزه میکنن، کردن، شکنجه شدن، کشته شدن، تبعید شدن. و اینکه یک چیز یک دفعه ای نبوده با این شرایط وحشتناکی که مردم دارن، منتظرن یه جرقه زده بشه که اینها بیان بریزن توی خیابون. و این نشون میده که البته اینها وقتی که ریختن توی خیابون به جای وس نیستن، کسی هم بهشون نگفته. مردم خودشون میفهمن که کار ندارن، میفهمن که نان ندارن، میفهمن که آزادی ندارن، میفهمن که عدالت اجتماعی ندارن. اتفاقات پشت سر هم جریان پلاسکو افتاد، مردم دیدن، زلزله اومد، مردم دیدن. همه الان شرایطی که دارن میبینن که مقامات فقط حرف میزنن و انقدر اینها خودشون فاسد بودن که علیه هم حرکت میکنن دیگه. این باعث میشه که مردم بیان جلو و یه کاری بخوان انجام بدن، بلکه به خاطر خودشون معلومه کشته میشن. متاسفانه بله 25 نفر تا حالا کشته شدن، بله 3 نفر هم در زندان زیر شکنجه کشته شدن، ولی خب مردم دیگه جونشون به لبشون اومده که این کار رو میکنن. اونایی که ریختن تو خیابون بله بفرمایید.
کاملا شما درست میفرمایید. مگه این نخستین باره که ملت ایران به خیابان اومده علیه جمهوری اسلامی؟ مگه کسی با جمهوری اسلامی در داخل ایران موافقه؟ معلومه که اکثریت ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، اما اونهایی که باید مدیریت بکنن جنبش رو روشن فکران و طبقه متوسطن. آیا آنها طرحی دارن در درون ایران؟ بله وجود داره، ولی این شکلی نبود، ولی با این حرکت نبود. سخن من این استش که باید زمانی آمد به خیابان، باید زمانی هزینه، همیشه باید به رژیم فشار آورد از هر طریقی که میشه، جنبش سخت باشه، 18 تیر باشه، هر موقعی که میشه، اما باید هزینه ها درست استفاده بشه، درست خرج بشه، باید از پتانسیل ها به نحو درست و مطلوبی ازش بهره گرفته بشه. من سخنم اینه که ما به عنوان سرآمدان روشنفکران جامعه اگر میخواهن طرحی ارائه بکنن، اگر میخواهن حرکتی رو ببرن به پیش به عنوان استراتژی، من از این حرکت گفتم حمایت میکنم. اون آسیب شناسی که کردم سر جای خودش، ولی دارم میگم برای تضعیف حاکمان دزد و دیکتاتور این هزینه‌ای که مردم با خون خودشون در حال پرداختن هستن مفید و موثره، اما کافی نیست. من سخنم اینه که باید با استراتژی و برنامه ریزی جلو رفت. اینی که فقط ما بگیم خامنه‌ای بره بعدش چی میشه، خب اینو باید مطرح بکنیم، اینو باید بهش فکر بکنیم که همه مردم ایران هم همیشه همینو مطرح میکنن، گفتن اینها برون چه کسانی قراره بیاین، در واقع باید گفت چه سیستمی قراره بیاید. راجع به این باید صحبت کنیم. حالا برای اینکه یک رژیم دیکتاتوری رو به زیر کشید، همیشه در درون ایران در واقع دو استراتژی وجود داشته، یکی رفرم بوده یا اصلاحات بوده، یکی انقلاب سیاسی بوده. من با رفرم که مخالفم، بخاطر اینکه این رژیم رفرم نمیشه، اصلاح پذیر نیست. ما مشکل ریشه‌ای و در واقع ماهیتی با این حکومت داریم. این حکومت فیزیکش و ظاهرش نباید عوض بشه، این حکومت باید شیمیش و درونش و ریشه‌هاش همه از بین بره و عوض بشه. برای این حرکت انقلاب سیاسی در تئوری میتونه جواب بده، ولی در عمل ما نمیتونیم اینو انجام بدیم، بخاطر اینکه آلترناتیو نداریم و خطر تجزیه ایران وجود داره. دور تا دور ایران و مسلح تجزیه طلبها هستن، باید دنبال یک استراتژی دیگه رفت. در رابطه با اون استراتژی من پیشتر مقاله نوشتم و راجع بهش هم صحبت کردم که با اون استراتژی میشه این حکومت رو آورد پایین با هزینه بسیار کم، با و ایران هم در این وسط حفظ خواهد شد.
شما میگین که در مورد تجزیه صحبت میکنین، کسان که در داخل هستن، من که اینجا بیرون هستم کاری انجام نمیدم، ولی کسانی که در داخل هستن باهاشم پرداختن، میگن این مسئله نیستش، میگن ایران سوریه نیست، ایران تجزیه نخواهد شد و مردم خودشون آلترناتیو دارن.
یه مسئله هم که وجود داره تو همین خیزش‌های اخیر مشخص شد، بعد اون چیزی که ما از بیرون میبینیم و اون چیزی که در واقع سردمداران جمهوری اسلامی ایران میخوان بر مردم دیکته کنن که اگر ما برویم در واقع سوریه میشه و ایران یک پارچه نیست، قطعا اینجوری نیست. ما تو همین خیزش دیدیم که همونجوری که خود شما در ابتدا اشاره کردین، شعارها یکی بود، خواستها یکی بود، حالا از هر قومیتی که بود کسی به دنبال در واقع اون شعارهای تجزیه طلبی و اون مسائلی که به قول نگرانش هستیم نبودن. بله یک سری تحرکات میشه، این تحرکات هم در واقع خود شما میدونین، خیلی هم میدونن که پروژه خود در واقع وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی هستش که مثلا در ورزشگاه های ترک زبان و تبریز میان یه سری افراد میفرستن اونجا و شعارهایی که در واقع ایرانی ها برش حساس هستن دارن میدن. من فکر میکنم اینا رو بیشتر خود جمهوری اسلامی ایران داره این ترس رو ایجاد میکنه برای اینکه مردم به دنبال مطالبه خودشون نرن.
این ترس رو ایجاد میکنه نیست، چرا واقعیت ها رو میخواید کتمان بکنیم؟ مگر تو همین دو سه ماه پیش حزب دموکرات تروریستی کردستان علنا بیانیه ندادن که ما مبارزه مسلحانه رو دوباره آغاز کردیم، آمار کشته ها میدادن که سپاه رو کشتیم، سپاه میگفت اونا رو از بین بردیم. مگر اسرائیل و عربستان رسما نگفتن ما عربستان دست کم که جنگو به داخل ایران میبریم؟ مگر حرکت های تروریستی گروه های تجزیه طلب رو دو تا دور ایران نمیبینه؟ من راجع به مردم ایران صحبت نمی کنم، من راجع به 50 تن در خارج از کشور صحبت میکنم که مزدوران خارجی بیگانگان هستن، و اینی که خارجی ها دشمنان ایران میخواهن ایران رو تجزیه کنن، نقشاشم کشیدن، سالها راجعش صحبت شده، افشاگری شده. وقتی در ایران یک انقلابی به وجود بیاد، هرج و مرج اون شکلی به وجود بیاد، اونها میتونن از این مسئله سوء استفاده بکنن. این خطر وجود داره. و خانم عرفان شما که میفرمایید آلترناتیو درون ایران وجود داره، کجا وجود داره لطفا به من بگید که اگه ما میبینیم وجود داره چرا ما نمیبینیم؟
هم افرادی که اونجا هستن شایستگیشو دارن که آلترناتیو بشن. شما ببینین خروجی این رژیم همین خواهد بود که منجر بشه به تجزیه شدن و جنگ منجر بشه. استراتژی که این رژیم داره به همون جهت پیش خواهد رفت، به خاطر اینکه جلوی مسئله رو بگیرن و مردم بتونن دو مرتبه شرایط انسانی خودشون رو پیدا بکنن، باید همین حرکت ها رو بکنن. نمیتونن منتظر بیش از این بشن. 40 ساله که به این رژیم مهلت دادن و الان شرایط از همه نظر آماده است. حالا شما میگین که شرایط ذهنیش آماده نیست، شرایط عینی که آماده هست، شرایط ذهنیش آماده نیست، به نظر من هست. حالا شما باید میخوام ببینید کی باشه. مثلا آیا فکر میکنین اون دفعه که مردم رفتن تو خیابون آلترناتیو، مثلا خمینی، البته گول خوردن مردم، خب اگر قرار باشه یه همچین آلترناتیوی باشه، خب دو مرتبه مردم میتونن اشتباه بکنن، ولی کسانی که خودشون در صحنه هستن آلترناتیو هستن. اینا همه تواناییشو دارن. ما آدمای شایستی در داخل ایران داریم، حالا در خارج هم هستن کسانی که، حالا دلیل نمیشه که همه برن دنبال یک نفر، ولی هستن. مردم خودشون هم میتونن این کارو بکنن. مسلمه که ما میخوام تا اونجایی که میشه مردم هزینه نپردازن. دارن هزینه میدن، درسته، ولی خب متاسفانه هر تغییری همین هزینه رو میطلبه. تا اونجایی که میشه بعد هزینه رو کم کرد. حالا شما منظورتون چیه؟ میخوای یه آلترناتیو چجوری مشخص، مثلا یه نفر مشخص بیاد؟ خب خیلی اومدن گفتن آلترناتیو هستن. حالا چی باید باشه؟ آلترناتیو به چه صورت باید باشه؟ شما بگید ببینیم.
من تعجب میکنم که پس از، به قول شما، که من که فرزند این انقلاب حساب میشم، در دوران انقلاب پس از جمهوری اسلامی به دنیا اومدم، ولی انقلاب رو که به عینه ندیدم، ولی فکر میکنم شما دیدید یا به هر حال نزدیکتر هستید به من، به اون شرایط و به بیشتر اطلاعات دارید. آیا پس از دیدن، به قول شما، فریب خوردن برخی از گروه‌های چپ و گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی دیگه که از خمینی فریب خوردن که فقط شعارشون این بود این رژیم شاه برود بعدش درست خواهد شد، دوباره میخوایم همون اشتباه رو بکنیم، 40 سال دیگه یک دیکتاتوری در ایران رقم بخوره؟ نه، ما جوانها و طبقه متوسط ایران آگاهه و به همین دلیله که آگاهانه و هوشمندانه ایستاده به شکل درست و منطقی و تا نبینه که چگونه گارانتی داره که هزینه کمی پرداخت بکنه و دوباره به دام دیکتاتوری نیفته، آنجوری که باید و شاید نخواهد آمد به صحنه. این اعتراضاتی که به وجود اومد همیشه وجود داشته، برای پمپ بنزینی‌ها هم قبلا بوده، حالا این دفعه ملی تر بود، بزرگتر بود، فشار بیشتر بود. اما سخن من اینه که ما باید با برنامه‌ریزی و استراتژی درست به مردم بگیم که حرکت بکنن و پیش برن. طرحی داریم که نه انقلاب سیاسیه نه رفرمه، ولی زمان نیاز داره که، حالا اگر وقت دوست داشته باشید میشه در برنامه‌های بعدی راجعش صحبت کنیم، چون احتیاج به یک سری توضیحات درستی داره. من معتقدم که اگه جمهوری اسلامی،
ما کیا هستن؟
من و همفکرانم، من و دوستانم.
خب اونها هم که در ایران هستن دارن، اونها هم دارن خواسته خودشون مطرح میکنن و اونها هم آزادی و دموکراسی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان. و ببین در همون زمان 57 هم البته از مردم یه مقدار استفاده ابزاری شد و به خاطر اینکه نذارن یک انقلاب واقعی شکل بگیره، یک انقلاب کاذب ایجاد کردن و خمینی رو اونا مردم در واقع حقنه کردن. مردم هم تا به حال نمیدونستن، مردم فهم کردن یک فرد روحانی صداقت داره، باورش کردن و گول خوردن و اومد گفت جمهوری اسلامی آر یا نه. مردم هم رفتن نفهمیدن که جمهوری اسلامی چه بلای سرشون میاره. اون شرایط اون موقع فرم بیا که اون تصمیم گرفتن، ولی الانم اگر مردم خودشون نجنبن، هیچ کار نکنن، من منتظر بشن تا آلترناتیوی بلند بشه بیاد بگه، که البته خیلی خودشون آلترناتیو میدونن، بعد اینا باز برنامه خودشون رو پیاده میکنن، بازم میان و نفر خودشون رو میارن. اگر مردم همجوری بشینن، شما فکر میکنید تا کی باید صبر بکنن؟
قرار نیست مردم بشینن. ببینید
شما به آلترناتیو ایجاد بکنین، تا کی باید صبر کنن مردم؟
من اصلا دنبال آلترناتیو نیستم، من دنبال آلترناتیو نیستم، به خاطر اینکه دنبال انقلاب سیاسی نیستم. انقلاب سیاسی ما رو دوباره در این شرایط کنونی که ایران خوشحالی میخواد توش این همه درست شده، آب نداره، خیلی مشکلات دیگه ای داریم، دیگه ما توان این که یک انقلابی بکنیم، دوباره چندین سال بخوایم فقط زیر ساختای کشور را بندازیم، نداریم. خطر تجزیه وجود داره و خیلی چیزای دیگه. باید دنبال یک استراتژی دیگه ای رفت، استراتژی که رژیم رو در نه یک مدت زمان طولانی، در یک مدت زمان کوتاه میان مدت، شاید بین 4 تا 6 ساله این بستگی به ملت ایران داره که با اون استراتژی که راجبش صحبت شده، راهکارهایی که راجبش داده شده، کاری کنیم که رژیم از درون مثل شوروی بدون اینکه ایران تجزیه بشه فرو بپاشه. و این اتفاق واقعیه، ایدئالیستی نیست. شما مرگ خامنه ای رو در 4 سال آینده خواهید دید، سی دی قرمزی که احمدی نژاد داره، افشاگریایی که روز به روز از درون ایران بیرون خواهد
در 4 سال آینده مرگش اتفاق میفته. ببینید مرگ خامنه ای هم اتفاق افتاد، تغییری به اون صورت ایجاد نشد و بدتر شد. به هر حال ببینید اگر که موسوی انتخاب میشد این رژیم پابرجاتر میتونست باشه تا اینکه احمد نژاد انتخاب شد. احمد نژاد اومد خرابکاری کرد، خوب یه عده هم آگاه شدن فهمیدن که چه اشتباهی کردن. من فکر میکنم که من که البته کاری نیستم که بخوام مردم خط بدم، ولی فکر میکنم مردم تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. و حالا شما اول گفتین آلترناتیو باید باشه، بعد میگه من به آلترناتیو بوده اعتقاد ندارم. خلاصه به هر حال یه مقدار تناقض تو صحبت.
نه شما فرمودید که مردم الان این حرکت انجام دادن آلترناتیو دارن. من از شما پرسیدم کو آلترناتیو؟ آلترناتیو کجاست که ما نمیدینیم؟
خب آلترناتیو ببینین نباید مثل اون باشه، مثل خمینی که بردن اونجا خودشون درستش کردن، از عراق بردنشون فرانسه، از فرانسه آوردنش به ایران و گفتن که این آلترناتیو شماست. مردم بعد خودشون آلترناتیو خودشون رو انتخاب بکنن دیگه. ما رو حتما دیگه قبول ندارن. اوبوزه خارج از کشور
ما دیگه قبول ندارن. ما رو دیگه خارج از کشور بشینیم. من عرضم اینه که اگر وجود داره نشون بدید. نمیتونید تو خارج از کشور بشینیم.
عذر میخوام، منظور خانم عرفانی این هستش که به هر حال ما توی کشور کسانی داریم که به هم اقتصاددان هستن، به لحاظ در واقع دانش آگاهی این رو دارن که میتونن، اساتید دانشگاه هستن که میتونن اینا در واقع بعد از این برکناری این حکومت میشه در واقع خیلی امور کار به اینها واگذار کرد. حالا منظور خانم عرفانی بیشتر اینها هستن. البته من مایل هستم که شما در رابطه با استراتژی خودتون بیشتر صحبت کنید الان. و در انتها من سوالی که از شما میخوام بپرسم در رابطه با اینکه شما از دولت آقای روحانی حمایت کردین و مردم رو ترغیب کردین که به در واقع پای صندوق‌های رای برن و هنوزم سر موضع خودتون هستین، من میخوام ببینم از وضعیت اقتصادی در دولت آقای روحانی چگونه بوده، یه مقایسه بکنید و یه آماری برای ما از این اقتصاد بدید تا مردمی که میشنوم کمی آگاهی پیدا کنن. اگر میتونید در حد 6 7 دقیقه اینو لطفاً جمعش کنید.
بسیار خوب. در رابطه با اون استراتژی اون زمان نیاز داره. حالا اگه بشه راجع به یک برنامه در یک برنامه دیگه صحبت می‌کنیم. فقط من کوتاه بگم. بر اساس جامعه شناسی سیاسی، تحول اقتصادی یعنی توسعه سیاسی که میشه دموکراسی، زمانی اتفاق میفته که توسعه اقتصادی وجود داشته باشه. و توسعه اقتصادی هم زمانی به وجود میاد که در نظر بین المللی ثبات، یک امنیت و یک ثباتی وجود داشته باشه که با این برجام تونست اون ثبات و امنیت رو بیاد و توسعه اقتصادی الان داره انجام میشه. همونجوری که بحث اقتصادی یا الان مشکلات اقتصادی که مردم هم به خاطر اون اومدن توی خیابون، بعد بریم سراغ کارشناسان. آقای مسعود نیلی مشاور روحانی که یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان هستن، در رابطه با بیکاری میگن که در سال 84 تا 91 انبوه متولدین دهه 60 به سن اشتغال رسیده بودن و با هیچ شغلی ایجاد نشده همزمان با ورود اینا. و بعد اونا چون دیدن شغلی نیست، چون دیدن بازار کار خوب نیست، رفتن آموزش عالی و رفتن که درس بیشتری بخونن و به یک باره با یک بهمن و یک موج عظیمی از فارغ التحصیلان و بیکاران رو مواجه شدیم. و این زمانی هم بود که احمدی نژاد بالاترین درآمد نفتی رو داشت، باید شغل 600 هزار تا شغل تولید میکرد ولی هیچ شغلی تقریبا تولید نکرده و این انباشت شده. و الان ما مواجه با اینیم که سال 1 میلیون متقاضی شغل داریم ولی دولت روحانی تونسته مثلا تو این مدت سالی 600-700 هزار تا شغل ایجاد کنه، یعنی هر سال 300 هزار تا شغل کم داره کشور برای تولیدش. برای همینه که این موج بیکاری هی پشت سر هم وجود داره. این رو مردم عادی خب ازش بیخبرن، بهش توجه نمیکنن. اینو باید بریم بحث کارشناسی اینو انجام بدیم. و یه نکته دیگه این که اون تحریمایی که به وجود اومده بود در ایران 20% به هزینه‌های واردات و صادرات ایران اضافه کرده بود که 450 میلیارد تومان درآمد داشت. با این روزانه 450 میلیارد تومان درآمد بر هزینه رو دست ایران می‌ذاشت که با این میشد روزانه 2250 تا شغل ایجاد کرد. این بیکاری که مردم ازش شاکیه، بعد ببینیم که ریشه‌هاش کجا بوده.
ریشه‌هاش در رژیمه
که
ریشاش در رژیمه، ولی یعنی تا این رژیم هست این شرایط ادامه دارد و بدتر هم خواهد شد. به همین جهت دیگه نمیشه در اون رابطه صحبت کرد که چرا شغل ایجاد نکردن. خب به خاطر اینکه اینا تواناییشو ندارن، اینا استراتژیشون مشخصه که چی هستش، حفظ این نظامه. حالا تاکتیکاشون ممکنه یه مقدار بعضی وقتا با هم دیگه فرق بکنه. لطفاً در دو دقیقه شما اگر بشه ببندیدش مبحثو. مرسی.
من چشم می‌بندمش، ولی شما به این توجه داشته باشید که من خواستم اتفاقاً همینو بگم که دست کم دولت روحانی که آمده رشد اقتصادی ایران از منفی 6 اون دولت رسیده به مثبت 6 به خاطر کارشناسان اقتصادی که دور و برش هستن، و امروز رشد اقتصادی ایران با توجه به مؤسسه اکونومیست رشد اقتصادی ایران رو مثبت 5.8 میدونه که از آلمان و آمریکا که 2 بالاتره، و این اون توسعه اقتصادی که من میگم باعث میشه که این طبقه متوسط قدرتمند بشه، همونایی که میگید شما شایستن درون ایرانن، و اونا بتونن با مطالبه محوری و رفتن به سوی زدن ریشه های این حکومت و رژیم رو به عقب بردن تا جایی که دیگه نتونه برگرده و مجبور بشه که انقدر آزادی به مردم بده که بیفته. مثل اینه که الان میگن دیگه از سال آینده گشت ارشاد دیگه پرونده درست نمیکنه. این به خاطر فشاریه که مردم دارن میگذارن، و این فشار هرچه باید بیشتر بشه و از این فرصت هایی مثل مرگ خامنه ای، مثل اختلافاتی که در نظام هست، فشار بهش آورد و کاری کرد که رژیم بیفته، یعنی به جایی برسه، به نقطه غیر قابل بازگشت برسه، و این به نظر من شدنیه. راهکارش هم وجود داره که خب حالا فرصت نشد که این برنامه صحبت کنیم باشه.
خب سپاسگزارم از شما آقای چهارروستایی، انشالله که بتونیم تو برنامه‌های بعدی با شما بیشتر صحبت کنیم در رابطه با این موضوع‌ها.
با سپاس از شما، روز خوبی داشته باشین. دوستان نازنین، با هم ترانه میشنویم، چند صدایی به نام ستم دیده یا اسم دیگری از شیاد، در مورد شرایط فعلی که اتفاق افتاده برای این شرایط خونده شده. شنوندگان ارجمند، این ترانه با تعداد بسیار زیادی و گروه های مختلفی بود که اجرا شد و سالگرد فاجعه ساختمان پلاسکو هست. صحبت های افرادی که هنوز به دردشون رسیدگی نشده با هم میشنویم در این رابطه. توجهتون رو جلب میکنم.
یوم دی ماه 1395 روز پنجشنبه که واقعا روز تلخی بود، هیچ موقع زیادم نخواهد رفت.
من همیشه صبح زود میمادم سر کار. اون روز پنجشنبه بود، یه خود دیرتر شد. من حدود ساعت 10 دقیقه برش نمادم بسیدم مغازه.
تقریبا تا ساعت 11 من تو مغازه بودم به خاطر اینکه جنسامون رو جابجا بکنیم، چون شنبه قرار بود مشتری بیاد. ما از اول سال تا الان کسادی و بیکاری رو مایستاده بودیم به خاطر این دو ماه شبه.
ساعت تقریبا 10:30 یک رو به 11 بود که یک دفعه آتش نشانا هجوم آوردن طبقه سوم، گفتن خارج شین که در ستونای پلاسکو کج میشه.
همه دلشون خوش بود که الان نیم ساعت یه ساعت دیگه خاموش میشه، آتش نشانی خاموش میکنه، ولی خب هیچ اتفاقی نیفتاد.
8 ماه ما بی بازاری کشیدیم. شنبه شروع بازار اون، همه مغازه‌ها جنسی که تو انبار داشتن تو تولیدی داشتن همه رو آوردن برای اینکه شنبه شروع بازارشون رو استارت بزنن با یه امیدی که حداقل جبران این 8 ماه 10 ماه بیکاری بشه.
جلو مغازه راه رو بسته بود اینا، چون ما بومی اونجا بودیم و میدونستیم، از در پشتی پلاسکو اومدن وارد پلاسکو شدن.
من باورم نمیشد این چیزی باشه، چون حداقل 10 بار من آتش سوزی پلاسکو رو تو پلاسکو دیدم.
حدود ساعت 11 بود پلاسکو اومد پایین.
متاسفانه همونجوری که ساختمون ریخت. برو ساختمون، متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت.
کاش بارانی میبارید، بارانی که میتوانست آتش دل بازماندگان آتش سوزی بزرگ و شگفت‌آور پلاسکو را به تمامی خاموش میکرد. آتش دل کاسبانی نجیب، رنجور و خسته از گردش ایام و وعده هایی که اگر بعد از آن حادثه دلخراش در زمان به هنگام خودش به آنها جامعه عمل پوشانده میشد، چهره این شهر را چون همیشهی که پلاسکو را که صاحبان مشاغل عدیدهی که در آن به کسب و کار مشغول بودند را و روزگار پر رونق اقتصادی را
جایی خراب نشد.
عزیزان ما تو آتششانی بارها و بارها، شاید بگم 7-8-10 بار اومدن رجوع کردن به پلاسکو. شما میتونید سوابق آتششانی مراجعه بکنید تو آرشیوش، زنگ هایی که زده شده برای پلاسکو، تیم هایی که ارسال کردن برای پلاسکو، تجهیزاتی که وارد پلاسکو شدن. بعد چطور ممکنه تو این آتش سوزی 15-16 نفر، نزدیک 20 نفر از عوامل زحمتکش آتشنشانی بیان بالا و کپسول های کوچیکی که تک نفر است با خودشون نیارن؟ اگر اونها آوردن 10 تا 5 تا کپسول با خودشون، اون آتش خاموش شده بود.
از سال 70 چیزایی دیدم، آتش سوزی دیدم، 4-5 تا آتش سوزی بزرگ دیدم، به خدا نذاشتم به یه مغازه بعدیش برسه، همه رو خاموش می‌کردن.
من خودم روز اول که اصلا شوک بودم، انگار یه فرم شده بودم. فردای اون روز تازه به خودم اومدم که چه اتفاقی افتاده.
بعد از اون دیگه همه کسبه مونده بودن فقط چیکار بکنن. همه چیشون اون تو بود، جنسشون، سندشون، مدرکشون، پولشون، هر چی که بگید تو صندوقاشون بود، توی مغازه‌هاشون، همه چی از بین رفت.
زندگی 600 کاسب پلاسکو و بیش از 10,000 کارگری که وابسته به اون ساختمون بودن از بین رفت.
چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا ساختمون اومد پایین؟ چرا کسی جواب نمیده؟
خیلی چرا تو ذهن من هست.
آقای سعیدی که همون روز اول اومدن تو پشت تلویزیون گفتن آقا ما اینجا رو دو ساله میسازیم میدیم.
یه بمب شادی بود بعد از این قضیه، همه کسبه خوشحال شدن، اصلا بال درآوردن، گفتن خب تموم شد، پلاسکو ساخته میشه.
چی شد آقای سعیدی کیا؟ یک سال گذشته، یک آجر گذشته روی هم، یه آجر.
آقای سعیدی کیا، ساخت دو ساله پلاسکو چی شد؟
هیچ کاری برای ما انجام نشد، هیچ وعده ای عملی نشد.
آقای سعیدی که خودش جواب خودشو بده، خداوکیلی خودش به خودش چه نمره ای میده؟ چیکار کرده؟
همه کسبه پلاسکو با آقای سعیدی کی اعتماد کردن، آقای سعیدی کی رو بزرگتر خودشون دونستن. ولی خب وقتی میبینن هیچ کار عملی صورت نمیگیره، باید چیکار بکنه؟ شما بگید ما اون راهو بریم. یک سال گذشته، الان همه چیز از بین رفته، تولیدمون دیگه نابود شد.
آقای سعیدی کی کجا هستی که ببینی درد مردم رو ببینی؟
کوچکترین کمکی، کوچکترین کاری برای ما نشده. من فقط دیدم همه آقایون اومدن اونجا عکس گرفتن، گفتن ما کمک میکنیم، ما دو سال دیگه میسازیم، ما وام بهشون میدیم، ما خیلی کارا میکنیم.
هر روزی هر مسئولی، هر نشریه‌ای، هر خبرگزاری اومده یه اطلاعاتی رو تو رسانه‌های کشور گذاشته، متاسفانه همش دروغ بود.
چرا اینقدر دروغ؟ دروغ 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 دروغ.
کسانی این دستورات رو برای ما لازم الاجرا کردن که خودشون در عمل هیچ کمکی به ما نکردن.
از کسانی که کاندیداهای مختلف انتخابات بودن حضور پیدا کردن که جنبه شو تبلیغاتی به نظر من داشت، برای اینکه استفاده بکنن رأی مردم رو بخرن.
3 سال بود تازه مغازه گرفته بودم، این تو این 3 سال تازه اومدم زندگیمو بسازم، نابودمون کردن.
شما از چی خبر داری؟ فقط وعده دادی. شما چیکار برای ما کردی؟ 30 شده، چی کار کردی؟ اون ساختمون نصفه و نیمه اونجا انداخته، یک قدم بر نداشتی.
هر جایی که میرین فقط وعده، امروز برو فردا بیا پس فردا بیا، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده.
مگه میشه چنین چیزی؟ شما 12 از یه فاجعه ملی بگذرین هیچ کاری نکنن؟
ما کسبه پلاسکو در طول این 12 که گذشت یک وعده، یک حرف از مسئولین نشنیدیم که این وعده و حرفشون عملی بشه.
آقایانی که اومدن وعده وعید دادن، مصوبه دولت کردین. مصوبه دولت یعنی چی؟ خب این مصوبه چرا نباید اجرا بشه؟ چرا باید تو روال اداری این ور اون ور دست به دست بشه و مایی که کسبه‌ای که برای خودشون هر کدوم یک روز واقعا کسی بودن بعد به مضحکه بگیرن؟
پلاسکو
وطن یعنی لرستان بختیاری، وطن یعنی که کردستان تباری، وطن یعنی بلوچی خاورانی، وطن یعنی همه مازندرانی، وطن یعنی که گیلان گیلمردان، وطن یعنی دلیران پیلمردان، وطن یعنی که خوزستان و اهواز، وطن یعنی سپاهان پر از راز. وطن یعنی دنا، یعنی که الوند، وطن یعنی همان کوه دماوند. وطن یعنی که ماد و آریایی، وطن یعنی فلات پاکرایی، وطن یعنی سپاسی از خداوند، وطن یعنی که آزادی ندربند، وطن یعنی قیام کاوه شیر، وطن یعنی قیام کاوه شیر، وطن یعنی که گرز رستمین شیر، وطن یعنی درفش کاویانی، وطن یعنی فریدون کیانی، وطن یعنی خرد، یعنی که دانش، وطن یعنی همیشه در ستایش، وطن یعنی که دوری از درویی، وطن یعنی که خوبی خوبرویی، وطن یعنی صده.
دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، چادکام و سرفراز باشید. با ترانه سوار خواهد آمد مرزی برنامه پایان میرسم.
Gracias.